با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز. حاج سیاح رسیده به تهران و همچنان در تهران. اجازه میدید من ادامه بدم؟
خواهش میکنم، لطف میکنید.
مرسی. روزی گفتند حاجی میرزا محمد رئیس سلسله دراویش شاه نعمت اللهی به تهران آمده. بنده به دیدن او رفتم و بعد از ملاقات پرسیدم جناب عالی چه داعیه دارید؟ گفت من اگر داعیه‌ای داشتم حالا به من مجتهد می گفتند و در دور خود محررین داشتم. داعیه من این است که به من امانتی سپردند، هر کس را اهل دیدم به او می سپارم. گفتم می گویند نزل بندی می کنید، نی را شکافته به دو دست مریض می دهید، افسون می کنید، نیها به یکدیگر نزدیک و وصل شده، به هم می بندند، مریض شفا می یابد. گفت اینش دیگر زیاد است، نی به خودی خود حرکت نمی کند، نی را نزدیک یکدیگر آورده می بندند. گفتم بستن دو قطع نی شکافته به هم چه اثر در رفع نزولات سر و زکام دارد؟ گفت دعاست. مذاکره از حاجی میرزا حسن یزدی الاصل معروف به اصفهانی شد. گفت من شما را امین دانسته چیزی سپردم، همین که دیدم امین نیستید امانت خود را پس میگیرم. گفتم تا امانت چه باشد؟ فرزن ذکری به شما یاد دادند، امانت آن است. مرا اهل دیده آموخت دید، بعد معلوم شد نااهلم، آن را پس نمیتوان گرفت، مثل درسی که به شاگردی تعلیم دادند. گفت از قبیل تدریس در مدرسه و اذن امامت در مسجد است، نه از قبیل درس و شاگرد. بالجمله چون ایران از علم و فلسفه و صنعت و کار خالی است و مردم نمیخواهند با کار و زحمت نان بخورند یا به مقامی برسند، هر کس به ایشان بگوید اگر فلان ورد یا دعا را بخوانی یا ختم بگیری یا فلان پول را به فلان قلندر بدهی یا مبلغی به کیمیاگری خرج کنی به مقصود میرسی، اغلب عقب این خرافات میروند و تعبد را پیشه کرده تقلید را گردن گرفتند. یکی به دعوی علم، یکی به دعوی مستجاب الدعوه بودن، یکی به دعوی سحر یا شعبده یا رمل و یا جفر یا کیمیاگری یا آبدی و تقدس به اسم تقرب به خدا یا به جزئی سکوت و دعاوی پادر هوا و حرفهای معما و اشعار مغلقه و عربیهای مشکله و اظهار مبالغه و غلو در حق بزرگان دین و ریا و تقدس نمایی و اظهار نماز و روزه و امثال این چیزها مردم را تابع کرده می دوشند. آنچه نیست علم و صنعت و فهم حقیقت و بیان نکات قانون شریعت و دعوت مردم به اخلاق خوب و کار و دیانت و برادری و مهربانی و اخوت است. واقعاً هر قدر انسان مقایسه این وطن مظلوم خود را با ممالک عالم می کند، اگر غیرت دارد باید خون جگر بخورد. روزی به حسب دعوت آقای معتمد الملک به منزل او رفتم. به خوبی پذیرفته مهربانی نمود. در بین صحبت گفته شد که میرزا رحیم نام ترکی آمده در خانه میرزا اسدالله پسر قوام الدوله منزل کرده، به مردم از غیب خبر می دهد. مرد و زن اعیان و کسبه به سرش می ریزند و نیازها می دهند و منزلش در این نزدیکی است. پس از اینکه نهار عالی صرف شد و جمعی از اعیان حاضر بودند و مردم رفتند، از من پرسید عادت خواب روز را دارید؟ گفتم خیر. امر کرد برای من کتاب تاریخ نادر آوردند. مشغول مطالعه شدم و خودش رفته استراحتی کرده برگشت و حرف از مشیر دوله سپهسالار به میان آمد. گفت پیش از زمان ریاست او کار من بهتر بود. ما 4 برادریم، به من و نصر الملک و علاء الملک ریشخند می کند و کار نمی دهد و گمان می کند که او همیشه در کار بزرگ خواهد ماند. تنها یا او همیشه در کار بزرگ خواهد ماند. تنها صدارت و شهرت خود را می خواهد. حالا می خواهد مسجدی به وضع مساجد استانبول بسازد. گفتم مقصودش تربیت مردم است. گفت خیر، کرده صفویان و طریقه ایشان را دارد. با این همه مساجد و مدارس که در تهران و ایران خالی افتاده و مکان تنبلان شده، خرج گزاف کردن و مسجد دیگر ساختن ضروری نیست. من هم به خانه میرزا اسدالله که میرزا رحیم نام ترک در آنجا ادعای علم غیب می کرد رفتم. دیدم یک نفر ملا در صدر مجلس نشسته و جمعی هم نشستند. نفسها حبس شده و با نهایت ادب و احترام به آن شخص به آهستگی آقا خطاب می کنند. آقا هم ساکت نشسته، گاهی با کمال مناعت یک کلمه می گوید. حاضران جملگی مثل وحی آسمانی گوش می دهند. معلوم شد اوست میرزا رحیم. بعد از سکوتی گفت مستوفی الممالک آدم خوبی است. حاضران مثل اینکه از غیب خبر می‌دهد تصدیق کردند. پس رو به من کرده گفت تو هم مثل دیگران به امتحان من آمده ای؟ گفتم ماشاءالله از غیب خبر دارید. ماشاءالله از غیب خبر دادید. معلوم است به این ادعا که شما کرده و شهرت نموده اید، هر کس به اینجا می آید برای امتحان است. من هم یکی از آنهایم و اکتفا می کنم به این که نام مرا بگویی. از اطراف به من حمله کردند که با آقا باید به طریق ادب سخن گفت. میرزا رحیم گفت من سواد ندارم، فارسی نمیدانم. من با او به ترکی حرف زدم. قلمدان و کاغذ خواسته چیزی نوشت داد به من. باز کردم دیدم نوشته توپل توپل و چند عدد به رقم نوشته و حرفهای مفرد نامفهوم. من گفتم سیاحت ها کرده و بسیار زبان ها می دانم. این که تو نوشته ای معنی ندارد. تند شده گفت چرا باز کردی؟ مگر نمی دانی اگر دعا و افسون را باز کنند حکمش می رود؟ گفتم به به، دعا و افسون است. اگر باز نمی کردم حاضران گمان می کردند تو چیز غیب نوشته و به من داده ای. باری خواهش دارم بگویید داعیه شما چیست؟ کلاه از سر برداشته با دست به سر عریان خود زده و گفت من سگ امام حسینم. گفتم آقا من نمیخواهم سگ خدا هم باشم، بلکه میخواهم انسانی باشم راست رو و از همت شما تحسین نمی کنم. بدبخت ایرانی که ابدا نمیخواهد با کار و راستی نان بخورد. بدبخت عوام که صد هزاران دام و تله مفتخوران در راهش گذاشتند و ممکن نیست از این دام ها جان بدر برد و هر چیز را باور می کند. اواخر ذیحجه پسر شیخ اسدالله اعمی با مکتوبی آمده مرا به خانه خودشان برد. میرزا غلامرضای خوشنویس هم حاضر بود. محض تشکر از هر دو می نویسم. میرزا غلامرضا گفت من تقبل می کنم یادداشت‌های شما را پاک نویس کنم و جناب اعتزاد السلطنه تعهد می کند که به طبع رساند. شیخ اسدالله هم زیاد اصرار کرد که منزلم را در خانه او قرار دهم، قبول نکردم. گفت فقط منزلت اینجا باشد، خرج از خودت و به اختیار خودت. باز قبول نکردم. قره محرم الحرام سنه 1295 قمری دیماه 1256 شمسی. اول ماه محرم 1295 هجری که در تهرانم، روزی به تکیه دولت رفتم. سابقا هم اشاره کردم که فعلا اعمال مذهبی در ایران منحصر است به ماه محرم و ماه رمضان و در این دو ماه شبها هم مردم در حرکت آزادند و متصدیان تأمین معاش یک ساله و اندوخته آتیه می نمایند و برای شرح آن کتابی علاهده ضرور است تا انسان بیان کند که اینان محض جلب مال و کسب اقتدار و نفوذ و طلب ریاست بر سر دین چه آوردند و چندین شعبه هر یک برنگی دیگر جلوگر شدند. افسوس، آنچه نیست حقایق دین است و ترقی و دانایی و حسن اخلاق. باقی هرچه هست کلن جهالت است و غفلت. بیچاره عوام و بیچاره رعایا و زارعان که در عمر خودشان به قدر گاو و خری راحت ندارند و یک روز روی شادی و راحت نمی بینند. جمعی به اسم موهومات مذهبی بیچاره ها را به طرف جهالت و هلاکت می برند. جمعی بسیار و عده‌ای بیشمار به اسم سیادت و امامزادگی بار دوش مردم شدند. دسته‌ای درویشانند که نمی توانم مراتب و شعب اینان را شهر بدهم، زیرا از سر گرفته از مدعی ربوبیت و نبوت و امامت و قطبیت و اصل و واصل و عارف و مرتاز هست تا بالاخره بنگی و چرسی و تریاکی و گدای مطلق با منتشا و تاج و کشگول و نقال و مداح و مفتی که جامع همه این است. باید مردم مفت بدهند ایشان بخورند، زیرا خدا را شناختند و خود را به امیرالمؤمنین علی علیه السلام بستند و او را تعریف و مد می کنند. دسته دیگر فقها و مجتهدین، یعنی به قول خودشان جنس علما هستند که علم شریعت و مدرسه نشینی و درس خوانی و درس گویی و نماز جماعت و اعمال موتی و وسیع شدن به مردم و تصرف اوقاف و موعظه و منبر و تعزیه و ذکر مصیبت را کار خود گردانیده، اغلب ابداً فهم و سواد و دیانت و کمال ندارند. تنها لباس و حتاکی و سؤال و نعره و مجادله و ادعای پادر هوا را مایه معاش گردانیده، از جمیع تکالیف دولتی، از قبیل مالیات و عمل قشونی و از مجازات معاف هستند. آزاد مطلقند و خود را فوق سایرین دانسته، صدر و تقدم و تفوق را مختص خود قرار داده، در دنیا عزت و راحت و در آخرت نعمت و جنت را برای خودشان خلق شده پنداشته، مردم را عوام و جاهل و محتاج و رعیت خود می نامند. دنیا و آخرت مال ایشان است. تلک اذا قسمت، از حق نباید گذشت. در میان هر یک از اینان کسان خوب، امین، متدین، پاک و صحیح الاخلاق هم پیدا می شود، لکن خیلی خیلی نادر و گوشنشین و نامعروف و غیر معتنی و به، لکن ایشان هم مردم را مکلف می دانند که معاش ایشان را حاضر برسانند. اشتباه غریبی است که کرده اند یا مردم را به شبهه انداختند. کسانی که عبادت می کنند و کار خوب کرده مقرب خدا می شوند، اجرت آن را از مردم می خواهند. این خود تناقض واضحی است. تقرب وقتی است که عمل برای خدا باشد و وقتی برای خداست که از مردم چشم اجرت و مدح و احترام و تفوق نداشته باشد. باری این باب خیلی دقیق است. ماه محرم و سفر که اسمن ماهای عزاست، معنن ماه گردش و نمایش و تماشا و آزادی و فسق و فجور و عشقبازی و شکمپروری و اظهار تجملات و همچشمی ها و مبالغه هاست، خصوصا در تکیه دولت. به هر حال من هم رفته در غرفه آقای عزدالملک ایلخانی قاجار نشستم. خیلی مشعوف شده احترام کرد. وقتی که تعزیه برپا شد، جمعی از غرفه شاه که بالای همین غرفه عزدالملک بود پایین آمده در این غرفه نشستند. حکیم الممالک به فرانسوی گفت که آقای اعتزاد السلطنه در خصوص شما به شاه عریضه کرده بود، شاه دست خط کرد که انعام نقدی به شما بکنند و مواجب استمراری قرار دهند و خودتان را داخل اداره علوم و معارف نمایند. تعزیه‌دارها که لباس‌های غیر معمولی پوشیده بودند وارد شدند. بسیاری از حرکات آنها خنده آور بود، به خصوص که مردها نقش زنها را بازی می کردند. بعضی هم گریه می کردند، زنها هم گاه جیغ می زدند. واقعا اگر در نزد اهالی خارجه این اوضاع را عبادت بنامیم خیلی فضیحت است. بلی باید گفت این هم نمایش و تئاتر ایران است. در خارجه تئاترهای خوب دارند، این تئاتر هم بد نیست. بعد از مراجعت به منزل، حاجی میرزا ابوالفضل از طرف اعتزاد السلطنه به احوال پرسی آمد و مکتوبی که اعتزاد السلطنه به شاه عریضه کرده بود نشان داد واقعا داد آقایی و بزرگی را داده بود. خیلی مفصل و خوش عبارت به شاه عریضه کرده بود که مثل حاجی سیاه در جهان نادر پیدا می شود. در وقت حاجت خریداری ممکن نیست. متاع مملکتی است. زحمت هایی که در سیاحت و تحصیل دانایی کشیده قیمت آنها بیشتر از سکه هایی است که تقدیم کرده. شاه در سر عریضه دست خط کرده بود که 200 تومان نقدن به او داده شود و و سالیانه 600 تومان از قرار ماهی 50 تومان از جایی که به دولت ضرر نرساند برای او مقرری برقرار دارید و این امر بر عهده آجودان مخصوص بود. فردا شیخ اسدالله خطی از نواب اعتزاد السلطنه آورد بدین مضمون که شما ناچار باید زمستان را اقامت کنید، خوب است به خانه شیخ اسدالله که خودش کمال میل و اصرار دارد انتقال کنید. من از آقایان معتمد الملک و نصیر الدوله و وزیر دفتر مشورت کردم، همه صلاح دیدند. شیخ اسدالله باز آمده جواب خواست و گفت به حضور شاه می روم در خصوص منزل شما سؤال می کند، چه بگویم؟ گفتم اگر تنها منزلم در خانه شما باشد و خرجم با خودم و در معاشرت با هم آزاد باشیم قبول می کنم. او هم به این شرط راضی شد، به خانه او منتقل شدم. روزی شیخ اسدالله اطلاع داد که ملا صادق رمال اینجاست و خالی از سیاحت نیست. رفتیم، گفتند پول پنهان کنند پیدا می کنند. من پولی در روی کرسی زیر چراغی پنهان کردم. رمل کشیده گفت در زیر جای گرمی مثل بخاری است. پس باز رمل کشیده به سقف نگاهی کرده آمد از زیر چراغ در آورد. باز سوال کردند که فلانی آیا دشمنی دارد؟ رمل کشیده گفت بلی. بالجمله در ایران صحبت از علوم و تواریخ و وقایع عالم و از ممالک و روزنامه‌جات نیست، از قبیل رمل و جعفر و معما و سخره و سخریه و امثال آنهاست. از جمله کسانی که اطلاع داده به دیدنم آمد میرزا قهرمان امین لشگر بود که شخص خوشمحضری بود و اظهار محبت نموده خواهش بازدید کرد. شاهزاده محمد زمان میرزا به دیدنم آمد، بعد از اظهار مهربانی خواهش کرد که ذکری به او یاد بدهم که برای هر حاجت مداومت کرده به مقصود رسد. من گفتم هرگز مدعی این قبیل چیزها نیستم و صحت آنها را نمی دانم. اگر بنای خدا در جریان امور بر این چیزها بود، این اعضا و جواره و این اسباب کار را در عالم خلق نمی فرمود و عقل و هوش به انسان برای بکار بردن آنها نمی داد. باید مقصود را از راه اسبابی که در عالم خلقت مقرر شده طلب کرد. اگر این چیزها مؤثر بود، صاحبان ذکر لشکر روس را از تصرف قفقاز و قتل مسلمانان دفع می کردند. گفت این هم یک کار مردان بزرگ است که اسرار خود را پنهان می کنند. گویا مرا اهل نمی دانی. واقعا آدم فریبان چه راه ها دارند؟ یک راه آدم فریبی هم این است که اصرار می کنند چیزی از ذکر و جفر و کیمیا ندارم و بعد یکی را که می خواهند بفریبند به او می گویند فلان شخص اهل نبود، سر را از او پنهان کردم. شاهزاده گفت پس اینها که سلطنت می دهند چه می گویند؟ حاجی میرزا آقاسی به محمد شاه سلطنت داد. بر در میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. گفتم آقا پس به شاه روس و انگلیس و فرانسه و عثمانی که سلطنت داده؟ گفت حتما در نزد شما اسراری هست کتمان می کنید. به ملاقات حاجی استاد غلامرضا رفته اید؟ شخص بزرگواری است، خدعه و تزویر ندارد. او به کسی وعده سلطنت داده است. هر استرلابی و رما هر استرلابی و رمال و جفار و شانبین وعده‌ای به آقا دادند. راجع به خواب چه می‌فرمایید؟ مردمان صادقی خواب دیدند که تعبیرش سلطنت آقاست. مقصود از آقا کامران میرزای نایب السلطنه می باشد که به خرافات زیاد اعتقاد دارد. هندوستانی چه غرض دارد که بیاید بدون ملاحظه به آقا مژده بدهد و دیناری هم قبول نکند؟ من می دانم شخص شما که دنیا را سیاحت کرده اید و زحمات کشیده، البته مردمان بزرگ دیده اید، در دستگاه خدا بخل نیست. کسانی که به زیارت مکه یا مشهد یا کربلا می روند مردمان بزرگ با کرامات یا صاحبان کیمیا دیدند. شما در تمام دنیا ندیده اید؟ باور کردنی نیست. دیدم اعتقاد غریبی به خرافات دارد. گفتم نمیگویم در دنیا نیست، میگویم در نزد من از این چیزها نیست. نه کرامتی از کسی دیدم و نه کیمیا در احدی سراغ دارم و نه خودم مدعی این قبیل چیزها هستم. گفت خب حالا به من نمیگویید، خوب است بیایید برویم پیش نایب السلطنه. گفتم چون میدانم آقا طالب این ادعاهاست و من اهل آن نیستم، به خدمت آقا هم نمی آیم. باری ماه محرم اوضاعی است که دیدن می خواهد. روز تاسوعا و عاشورا دسته ها تشکیل می شود. مردم زن و مرد به تماشای کسانی می رفتند که سر خود را شکافته و غرق خون شدند. دسته دیگر بدن خود را سوراخ کرده، تپانچه گذرانیده، بعضی سینه خود را قفل کرده، بعضی خود را تا کمر برهنه با زنجیرها مثل چهار دوال چهار پادار به جان خود افتاده، دوش و پشت خود را سیاه کرده، جمعی سنگ به سینه می زنند، جمعی دست به سینه می زنند، غیر آقایان آخوندها که مردم را به این کارها واداشتند، خودشان آهسته دست را از روی لباس به سینه می زنند و باطنن بر ریش این احمقان می خندند. در دهه محرم سقاخانه ها ساختند و در عاشورا اسب و کتل و نعش ساخته در شهر گردش می‌دهند. بالجمله غالبا از کارها مانده خرج‌های زیاد می‌کنند به مصارفی که قطعاً امام راضی نیست، یا قطعاً اطعام مساکین هزار درجه بهتر از آن هست. لکن چون آخوندها منتفع می‌شوند، عوام را به آنچه نفع خودشان است تشویق می‌کنند و کسی جرأت گفتن حرف حق یا خیرخواهی به مردم ندارد.